بفهم. إن شاء الله إن شاء الله بفهم بفهم بفهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. افهم افهم. البته خدا حفظتون کنید انشاءالله، خدا حفظتون کنید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يعبر حق والمستعدون فترى الخلاق بقدرته ونشأ الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. مؤمنين وبرادران، سعی کنیم که تقوای الهی رو رعایت کنیم، بر هوای های نفسانی پیروز گردیم و این را بدانیم که وسیله تقواست که انسان میتواند وظایف خودش رو به خوبی تشخیص بدهد و حق را بشناسد. کسی که آلوده به هواهای نفسانی باشد حتی حق و وظیفه خودش را هم نمیتواند به خوبی تشخیص بدهد. از این جهت اگر ما رعایت تقوا را بکنیم و خواسته های نفسانی خودمون را مهار کنیم، یه نوری بر وجود ما و قلب ما پیدا می شود که می توانیم به وسیله اون حق و باطل و وظیفه خودمون را تشخیص بدهیم و کسی که تقوا داشته باشد گناهانش آمرزیده می شود و سیئاتش پوشیده می گردد. موضوع سخن ما در خطبه‌های گذشته شیوه برخورد صحیح و گفتگو و تفاهم با فرزندان و جوانان بود. در خطبه گذشته از خود یکی از شیوه هایی که قرآن پیشنهاد می کند به پیامبر اسلام شیوه پند و اندرز و به تعبیر قرآن موعظه حسنه است. مدعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. موعظه حسنه یه شیوه است که همه پیامبران ازش استفاده می کردن، پیامبر اسلام، حکما، افرادی که در مسائل اخلاقی کار میکنن از شیوه موعظه استفاده میکنن و شیوه مؤثر این هم هست. نهایت از آیه استفاده میشود که موعظه دو گونه است، موعظه حسنه و غیر حسنه، که قرآن پیغمبر را دعوت می کند که با موعظه حسنه با مردم برخورد کن. موعظه حسنه اون موعظه است که در نفوس مخاطبین مؤثر باشد و بدآموزی هم نداشته باشد. در خطبه گذشته به بعضی از شرایطی که سبب میشه موعظه رو حسنه میکند اشاره کردم. امروز به یکی از شرایط دیگر که مهمترین شرط است اشاره میکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه شرایط رو ذکر می کند برای اینکه موعظه حسنه باشد. بعد می فرماید مهمترین اونها عبارت از این است که گفتار با عمل همراه باشد. اگر گفتار صرف باشد و عمل همراه نباشد، نه تنها تأثیر چندانی نخواهد کرد، بلکه بعض اوقات بدآموزی هم دارد و افراد را بدبین می سازد. اگر دیدن یک کسی که دارد موعظه می کند خودش به اون چه می گوید عمل نمی کند، مردم می گویند لابد ایمان ندارد، لابد این حرفش حق نیست و نسبت به اصل اسلام هم ممکنه بدبین بشن. ازا گفتن که موعظه حسنه اونیه که با عمل گوینده همراه باشه. در این رابطه ما روایات فراوانی داریم که من به یکی از اونها اشاره می کنم. در یکی از روایات از امام صادق علیه السلام آمده که کونوا دعاة الناس به اعمالکم ولا تکونوا دعاة الناس به السنتکم. امام صادق علیه السلام فرمودند شما مردم رو با عملتون به خوبی دعوت کنید، با عمل، و از اون کسانی نباشید که مردم را با زبانشون دعوت به خوبی میکنن ولی خودشون اهل عمل نیستن. معلوم میشه که ما دو نوع موعظه داریم. یه موعظه‌ای که مؤثر و خوبه و حسن است و اون موعظه ایست که با عمل همراه باشه، یا صرفاً با عمل دعوت کنه. گاهی هست که افرادی با صرف عملشون ولو سخنی هم نگویند مردم را دعوت به خیر میکنند. اگر عمل و گفتار با هم باشد که چه بهتر. این یه نوعه. یه نوعم اون موعظه هایی است که با گفتار نیست، با گفتار فقط، عمل به همراه ندارد. این نوع را اسلام نه تنها مفید نمی‌داند بلکه نهی هم کرده از این گونه پند و اندرز و تبلیغ این گونه ای. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در قرآن می فرماید ای مؤمنین لما تقولون ما لا تفعلون، چرا اون حرفایی رو که خودتون عمل نمی کنید می زنید؟ بعدم می فرماید کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اصلا گناهه که یک کسی مردم را دعوت کنه ولی خودش بر خلاف آن عمل کنه، گناهه. و علتش هم معلومه، برای اینکه وقتی عمل نکنه و مردم را دعوت کنه، با زبان میگه من مروج دینم، من اخلاق خوب را ترویج میکنم، عقاید خوب را ترویج میکنم، این رو با زبان میگه، اما با عمل میگه که من عقیده به این ندارم و صرف زبانه. خب این تأثیری ندارد، بلکه تأثیر معکوس دارد. بسیار اوقات میشه که افرادی میخوان موعظه کنن، نصیحت کنن، موعظه هم میکنن، اما مردم بدتر این رو میدونن. حالا کسی حرفی نزنه و اهل عملم نباشد، باز خوب یه مسئله ای. اما اگر شغلش اینه، دعوتش اینه، کارش تبلیغ دینه، اما به این جور عمل نمی کند، به این رفت، به این چیزی که می گوید، این تأثیر معکوس دارد. خب اسلام معلوم می شد که موعظه رو دو گونه می داند، یه نوعش رو خوب و موعظه حسنه و دیگری رو بد و از اون نه کرده است. خب از اینجا معلوم شد که اسلام اصلا موعظه با عمل را ترجیح میده. علاوه بر این روایت که ما داریم، ده ها روایت دیگر هم داریم که موعظه با عمل را ترجیح میدهد بر موعظه. میگه اسلام عقیده دارد کسانی که میخوان مربی دین باشن، اول خود خودشون را اصلاح کنن، خودشون اهل عمل باشن، بعدن مردم را دعوت کنن. این را اسلام میخواهد. بنابراین کسانی که شغل ترویج دین را دارن و یا کسانی که وظیفه دارن به اصلاح فرزندانشون قیام کنن، مثل پدران و مادران، مثل اساتید و معلمین و آموزگاران، مخصوصا معلمین تعلیمات دینی و همچنین علمای دین، منبری ها و گویندگان و وعاظ، و همچنین نهادهایی که ترویج دین را همراه دارن و یدک می کشن، نهادی از این که شما می دوند که ترویج دین بکنه. اینها دو گونه می تونند دین را ترویج کنند. همه این نهادهایی که این حالتو دارند و این شغلو دارند، دو گونه می تونند اسلام را ترویج کنند، یا با فرزندانشون برخورد بکنند و مفاهمه بکنند. یکی به وسیله قول و گفتار و نوشتار، مطلب خوب بگویند، خیلی هم بگویند، سخنرانی های خوب بکنند، خیلی درس های اخلاق خوب بگویند و در اخلاق درسای اخلاق مردم را دعوت بکنند به اخلاق نیک، حرفهای خوب بنویسند، کتابهای خوب بنویسند، و کلن کارهایی رو که انجام میدن اینا کارهای تبلیغی است، اما این با عمل همراه نباشه. نعوذ بالله واعظی خودش متعظ نباشه، نعوذ بالله عالم دین خودش به اون چه میگوید عمل نکند، نعوذ بالله نویسنده دینی به اون چه میگوید عمل نکند و معتقد نباشد، یا پدر و مادر فرزندانشون را به چیزهایی دعوت کنند که خودشون در منزل خلاف اونها را انجام میدهند، یا نهادهایی که مدعی تبلیغات هستند کارهایی را انجام بدن که کارهای همه گفتاری و نوشتاری است. کتاب بنویسن، سخنرانی کنن، سمینار بگذارن، کنگره بگذارن، امثال اینها، و هزینه های زیادی هم در این راه صرف کنن. البته همه اینا قابل تقدیر، خوبه، من نفی نمی کنم، ولی اونی که اسلام می خواهد اینست که اینها با عمل نشون بدن به مردم خوبی ها رو. مردم خوبی ها رو در خود اینا ببینن، عملا ببینن. اگر این گونه باشد تأثیر بیشتری دارد. من از باب نمونه به یه مسئله اشاره می کنم، و اون این که در این سال ولایتی که سال گذشته بود، سال سیره علوی بود و امسال هم ادامه اون را داریم، نهادهای تبلیغاتی و اشخاص و شخصیت ها در سرعت بودن که سیره امیرالمؤمنین را در ابعاد گوناگون معرفی کنند. کار بسیار خوبیست، کار بسیار خوبیست و ارزنده است. اما این سیره امیرالمؤمنین را نشون دادن دو گونه میتوند باشد. یک نوع به این نوشتار و گفتار، صدها سخنرانی، تألیف صدها جلد کتاب، پر کردن صدها یا هزاران صفحه مجله و روزنامه درباره دعوت مردم به این که به سیره امیرالمؤمنین عمل کنید. این نوع که این را نسبتاً خوب انجام دادن، من از همه شون تشکر و قدردانی می کنم، کار خوبی هم هست. نتیجه این یه مقدار زیادی کتاب و مجله و سخنرانی و گفتار و سمینارها، هزینه های سنگینی هم در این راه طبعا صرف شده دیگه، که هیچ لازم نیست که من عرض کنم چقدر خرج شده. هزینه های سنگینی طبعا در این قسمت صرف شده. خب این یه کار، کار خوب. اما یه گونه دیگری هم میتوانستن این شخصیت ها و نهادها سیره امیرالمؤمنین را احیا کنن به قول خودشون، و اون این بود، اینها فکر میکردن که امیرالمؤمنین سیره های خودش چیه. و معلومه تو کتاب ها نوشته شده و همه ما هم میدونیم. یکی از سیره های خوب امیرالمؤمنین این بود که به فقرا و مستضعفین رسیدگی میکرد، به پابرهنه ها و درماندگان کمک میکرد و حتی از زندگی خودش کم میکرد و به اونها میداد. این یکی از سیره های امیرالمؤمنین بود. خب آیا در این سال اگر ما این کار رو کرده بودیم، یعنی شخصیت هامون و نهادهای تبلیغی به جای این همه هزینه کردن در نوشتار و گفتار و سمینار آمده بودن گفته بودن امیرالمؤمنین یه سیره شما میخوایم الان نشون بدیم به دنیا و نشون بدیم به متمکنین و بگیم علی عملا اینجور بود، بگم که خب این سیره امیرالمؤمنین که احسان به فقرا و کمک به فقرا و محرومین و مستضعفین، این سیره ما میخوایم نشون بدیم به جهان اسلام و به حتی جهان، که بگیم که اگر امیرالمؤمنین حقش قسم نشده بود این سیره رو احیا میکرد و این سیره رو زنده میکرد. و اون اینه که همه اینها تصمیم می‌گرفتند، هر کسی به مقدار قدرت مالی خودش، توان مالی خودش، مثلا بگید که امسال می‌خوایم برای محرومین و فقرا خانه سازی کنیم، هر کدام اینا که طبعا مختلف هم هستن از لحاظ درآمد امکانات، اینا هر کدام به مقدار امکانات خودشون خانه ارزون قیمت تهیه میکردن و طبعا خانه ها کم نمیشد، برای اینکه هزینه هایی که الان صرف شده خیلی زیاده. اینا رو همه رو میبادن جمع میکردند و خانه هایی میساختن. اون نهاد میگفت من 500 تا خانه میسازم، اون نهاد میگفت که من 1000 تا خانه میسازم، اون یکی میگفت من 100 تا، اون میگفت من یکی، و همه این خانه ها رو میساختن و بعدن این خانه ها رو یا مجانن به فقرا و مستضعفین میدادن و یا این که به قیمت‌های ارزون و اقساط در اختیار اینها قرار می‌دادن. بعدم می‌گفتن جهان مسلمان‌ها متمکنین، ببینید این جور سیره امیرالمومنین باید احیا کرد. حالا از شما می‌خواهم، آیا کدوم اینا مؤثرتر بود در این که متمکنین به فکر کمک به فقرا باشن؟ این متمکنینی که همش دم از ولایت میزنن و سال ولایت، جلسه ولایت هی میگیرن، آیا اگر این کارا رو میکردن آیا مفیدتر نبود؟ مؤثرتر نبود؟ آیا به این وسیله نمیشد متمکنین را به این کارها بیشتر راغب کنیم؟ اون قضاوتش با خود شما باشد. پروردگارا ما را به وظایف واقعی خودمون آشنا بگردان، ما را اهل عمل قرار بده، توفیق عمل به وظایف دینی رو به همه ما مرحمت بفرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله.